برنامه ریزی طوری بشه که بعد از کرونا ما درگیر مسائل اقتصادی لاینحلی نشیم و کمک مالی که داریم به هدف بخوره و دقیقا به محورهای مهمی در اقتصاد کشور مثل حمل و نقل اون رو اونجا تعذیب.
بله متشکرم. همراه ما باشید. خواهش می‌کنم آقای بهره‌دار، توضیحات آقای کاظم‌زاده رو شنیدیم. ایشون هم مثل جناب علی معتقد هم میشه کمک صورت بگیره، البته با نگاه واقع بینانه به محدودیت منابعی که نمیتونیم اون منابع رو همه جا صرفش کنیم. الان تو هر حوزه‌ای که نگاه می‌کنیم آقای بهره‌دار، پیشنهادهای مختلفی ارائه میشه. به عنوان مثال وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده که مستأجرین قراردادهای اجاره‌شون رو تمدید کنن، برای اینکه هر مستأجر وقتی میخواد بره خونه ای رو اجاره کنه دست کم 4-5 واحد مسکونی رو باید بره ببینه. خانواده هایی که میخوان خونه شون رو اجاره بدن قبلا دست مستأجر و مستأجر قرار عوض بشه، یعنی یک خانواده مستأجر مجبوره با 10 تا 15 تا 20 خانوار مواجه بشه تا این خونه مثلا به اجاره بره یا بره خونه رو برای خودش اجاره بکنه. خود به خود به شیوع کرونا داریم دامن میزنیم. آیا صرفا یعنی با این توصیه های اینجوری بدون اینکه هزینه‌ای داشته باشه میتونیم جلوی شیوع کرونا رو بگیریم؟ اما تو حوزه حمل و نقل عمومی پیشنهادهایی که میدید عمدتاً منابع مالی نیاز داره که صرف اونها مستلزم هزینه است، مستلزم این هست که بالاخره اگر دولت به این عرصه ورود کنه پایه پولی افزایش پیدا میکنه اگر بخواد انبساط مالی ایجاد بکنه، مشخصاً پیشنهادی که بتونن مردم اون رو اجرایی کنن، یعنی بگیم آقا فعلا شهرداری دستش بسته است چون درآمدهای پایدارش محدوده، همینقدر میتونه که واگونها رو ضد عفونی کنه روزی دو بار سه بار، همینقدر میتونه که یه برچسبی بزنه فاصله گذاری اجتماعی هوشمند باشه، همین که یک برگه‌های منتشر کنه برای اطلاع رسانی به مردم، بیشتر از این از شهرداری حداقل تو حوزه نقل عمومی نمیشه توقع داشت. برنده صحبت جناب علی و آقای کاظم‌زاده همین بود. مردم چیکار میتونن بکنن به نظر شما؟
مردم اصل داستان هستن، یعنی
اگر اصل داستانن پیشنهادا نباید به سمت دولت میرفت.
بله باید دولت، البته وظایف دولته، ولی کارکردی که برای این که به هر حال ما بتونیم از این گذرگاه رد بشیم، اگر مردم خودشون حمایت نکنن، کمک نکنن، مراعات نکنن که امکان پذیر نیست. خب طبیعی است که اون طرف قضیه یه بودجه های خاص و محدودی هم داره، اگرچه من به اعتقاد به صلاح خودم به ذرس قاطع میتونم بگم ما از منابع ذخیره ارزی برای دو ماه که میتونیم این کار رو بکنیم و مردم رو به صلاح اطمینان بدیم، ضمن اینکه از مردم هم بخوایم اونام کمک بکنن. اگر چنانچه به هر حال دولت عدم افزایش کلیه قیمتهایی که دولتیست ولی افزایش داده شده اینا رو به صلاح یک دوره متوقف بکنه، این سوبسید خودش برای خودش ایجاد بکنه، یا اینکه به هر حال نظارت جدی بکنه روی قیمت‌ها رو، همه مردم شما و دیگر رسانه‌ها میدونن که به صلاح رهزی داره افزایش پیدا میکنه. کی کنترل میکنه که یه خانواری که به صلاح خودش رو میخواد آزمایش بده در این زمینه و بعد همراهی بکنه، باید سبد خانوارش رو الان به دستکش بگیره و ماسک بگیره و ضد عفونی اینو و حداقل دولت که میتونه اینا رو به صلاح پیش بینی بکنه یا کاهش بده یا افزایش نده. تو این زمینه به هر حال اونا قدم بردارن، اینا قدم بردارن، یعنی مردم به عنوان کسانی که جانشون در خطره باید مراعات بکنن، کمتر بیان از خونه بیرون، سختی رو هم تا یه حدی قبول بکنن، ولی نه دیگه بیشتر از این که به هر حال نتونن و جونشون رو بذارن در وسط جاده و یا خیابون و بیان دو مرتبه سر کار. و ما میبینیم که آمار کرونا که متوقف نشده، داره هر روز توی تمام استانهای ما این مسئله تسری پیدا کرده. پس اگر چنانچه ایمنی عمومی رو بخوایم افزایش بدیم، این اتفاقات از دو طرف باید بیفته. از طرف مردم به نظر من افتاده، یعنی در واقع چیزی دست در اختیار ندارن ولی کمک کردن، تو خونه نشستن، کمتر تقاضا کردن، ولی در واقع برای افزایش معیشت عمومی مردم این دولته که باید به هر حال بیاد در وسط کار باشه و از منابع موجود کشور، این ذخایر کشور مال کیه؟ مال همین مردم دیگه. به هر حال باید ما این کار رو بپذیریم و برای مردم کمک بکنیم. از این طرف هم مردم تقاضای کمتری رو، حداقل ها رو داشته باشن، تو دو طرف بتونیم به حال برای گذر از این جریان که فکر بکنیم تا پایان سال هم با این روندی که وجود داره ایمنی جلعی بالاخره نتیجهش این هست که ما یه تعداد خیلی بیشتری رو در واقع آلوده داریم و بعد هم زمان طولانی داریم برای مهار کردنش هست.
بله متشکرم. آقای کاظم داده؟
بله
خواهش می‌کنم. آقای کاظم داده، بعد از کرونا، یعنی بعد از اینکه در مقابله با کرونا به پیروزی ان شاءالله دست پیدا کنیم، سبک زندگی ما عوض خواهد شد. خیلی از شیوه های تعامل های ما تغییر خواهد کرد. قاعدتا شاید برخی مشاغل به سمت فعالیت اینترنتی برن در فضای مجازی و دیگه ما شهروندان هم که دیگه عادت کردیم به خریدهای آنلاین مجازی، قاعدتا به سراغ حمل و نقل عمومی و مترو نریم. باید این امیدواری رو داشته باشیم که این اتفاق خواهد افتاد و بیفته در کشور ما. اما اگر یه همچین اتفاقی نیفته، ما آیا یه الگوی مؤثری داریم ارائه بدیم برای پاسخگویی به مردم، برای استفاده از حمل و نقل عمومی در ایامی که ما بر کرونا اصلا غلبه پیدا کردیم؟ آیا داریم الگوی مؤثری برای ارائه یا خیر؟
حتما بگیم که استفاده از فضای مجازی مسئله‌ای که هم در آینده همه دنیا رو فرا خواهد گرفت و در همین فضای کرونا کشور و دنیا هم خیلی از تحرکات و فعالیت‌های اصلا اداری و اجتماعی اقتصادی همیشه به انجام گرفت و گسترش هست. اما بعضی از فعالیت‌ها لاجرم و ناگزیر باید حضوری باشد. بهترین شیوه همه که دولت اگه میخواد کمک بکنه به حوزه حمل و نقل، فرض کنید یه اتوبوس از یه مقصدی میخواد حرکت کنه، به هر حال هم مواد ضد عفونی هم مواد در اولویت اول ماسک و اینها را حداقل رایگان در اختیار قسمت به اصطلاح خدمات دهنده حمل بار و مسافر لا تغییر بده. خود اون کسی که این کار را انجام میده کمتر متضرر بشه. به هر حال اینا ساختارهایی هستن. وقتی میگن این ساختاره حمل و نقلی یک شبه به وجود نیومده و از بین رفتن این خودش به هر حال آثار بسیار بدی بر اقتصاد ایجاد میکنه و ما باید تو این فکر باشیم که این ساختار رو نگه داریم و نمیشه بگیم خب شما مسافر هم خوب به اصطلاح ماسک و ضد عفونی و به اصطلاح مسائل بهداشتی هم داخل همون اتوبوس فرض کنید حالا اتوبوس باشه یا هواپیما باشه یا تاکسی باشه یا هر بگونه وسیله حمل و نقلی.
بله.
یکی از راهکارها این است که برای اون مواردی که اضطرار داریم، حالا مواردی هست که دولت مردم خودشون رعایت میکنن، ضرورتی نیست که حتما حضوری و فیزیکی به اصطلاح عبور و مرور داشته باشن، اون به کنار، ولی اونایی که لازمه و عبور و مرور ضرورت داره، خب بهترین شیوه این است که قسمت حمل و نقل حداقل در اولین مرحله بسته‌های بهداشتی و درمانی کمک بشه، مثل تأمین مواد ضد عفونی و تأمین ماسک و از این قبیل.
خب آقای کاظم داده، الان صحبت‌هایی که جناب علی می‌فرمایید در واقع میشه گفت یه جورایی حرف‌های قبلی خودتون رو نه اینکه نقص کردید، یه مقدار عقب نشینی کردید. یعنی اینکه خب
نقص کردم. ببین من حرف اولام این بود، من به آقای بهرامی فرمایش کردن اگه واقعا ذخیره داشتیم به این مقدار.
بله.
که نداریم. پس من این بود گفتم که ما
نه میخوام بگم الان نگاه یه مقدار واقعی تر شد.
بله ما عرض کردم، گفتم که همون منابع محدودی رو که داریم
مالی.
به نقطه هدف کمک کنیم و طوری هم کمک کنیم که به قول معروف پای پولی حجم نقدینی، الان حجم نقدینی که بالای 2,000,000,000,000 تومانه، یعنی عدد بالاییه و ما هر گونه کمک به افزایش این حجم نقدینگی باعث افزایش تورم بیشتر و مسائل ناشی از این افزایش حجم نقدینگی و مسائل تورمی خواهد شد. اون بحثش من گفتم که اگه ما بخوایم 70,000,000,000 تومان کمک کنیم، به اون جایی کمک کنیم که واقعا اولا عمومیه. ما این که مثلا فرض کنید ما بخوایم همه مردم رو کمک کنیم، خب در بستهای حمایتی مناسب میشه، ولی اولا این امکان وجود نداره. بحث ذخیره ارزی و مثال اینقدر ما در کشور مشکل داریم که بله. نمیتونیم همه اینا رو پاسخگو باشیم. بله. یعنی همون میزان منابعی رو که داریم درست به هدف و اون مسیری که بیش از همه تاثیرگذاره تصمیم کنیم.
الان آقای کاظم زاده، تصمیماتی که گرفته میشه جناب عالی، حالا تو حوزه هم نقل عمومی فکر میکنید الان استفاده بهینه از منابع؟ به
هر حال در اولین حرکت همینه، تامین مواد بهداشتی برای حمل و نقل.
نه میگم الان که الان تصمیماتی خودشون... که گرفته میشه بهترین تصمیمات به نظر میاد.
الان به هر حال این که بحث در حوزه نظارتی یه لحظه پشت این تلفن رو میگم تصمیمات درسته یا غلطه.
بله.
من اول باید تشکر کنم از همه زحمات.
بله.
ما وقتی کشورمون رو مقایسه میکنیم با دنیا میبینیم به هر حال اقدامات خوبی انجام گرفته، نباید این اقدامات رو زیر سوال ببرید، اما بهتر از این ما هم کسی منکر نیست که میتونه انجام بگیره. شما ببینید الان تو بحث مترو در تهران این که ما بگیم مردم با ماسک و با مواد ضد عفونی بیان، خب این هزینه یه برای مردم، ولی در کنارش میتونه بگیم آقا دولت یه کمکی به حمل و نقل بکنه و مواد رو تامین بکنه، هر کسی میاد وارد مترو میشه ماسک بزنه و مواد ضد عفونی از ورودی به مترو استفاده کنه. به این شکل میتونیم کمک کنیم و هم به مردم کمک کردیم، هم به اصطلاح کل کشور دولتی برنامه ریزی برنامه درستی انجام میشه. ولی اینکه بگیم هر کسی بیاد حتما باید ماسک بیاره، خب ممکنه اون فرق نداشته باشه، نهایتا بیاد کسی هم نمیتونه آقا شما بدون ماسک میبرید برخورد فیزیکی کنه و برگردونه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای بهره‌دار. خواهش میکنم.
من خدافظی میگیرم از حضرت عالی.
آقای کاظم‌زاده، از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. رئیس متهم کمیته حمل و نقل مجلس شورای اسلامی، براتون عرض موفقیت میکنم.
خواهش میکنم.
خداحافظتون باشه ان شاء الله. آقای بهره‌دار، همین که خواهش میکنم آقای کاظم‌زاده عملاً به نکته اشاره نکردن که ما الان مثلا تو این زمینه آیا فقدان قانونی داریم یا نیاز به قانون نویسی جدید داره. همین نشون میده که ما تو حوزه حمل و نقل ساختای قانونیمون دچار مشکل نیست. اما اگر بخوایم یه الگوی مناسب رای بدیم برای کلان شهرون، مثلا الان اصفهان آلودگی بیشتر از زمانی است که یعنی قبل از کرونا بود، یعنی اینقدر شهر آلوده شده، یعنی اگر به واسطه بیماری کرونا کسی از دنیا نره حتما آلودگی او رو خواهد کشت. اما میدونید آقای بهره‌دار، نکته اینجاست که ما اگر بخوایم یه مدلی ارائه بکنیم که حالا ولو این مدل تکراری باشه اما کمک کنه به صرف هزینه درست و بهینه منابع، این مدل فکر میکنید چی میتونی باشه؟ قطعا باید این مدل مشارکتی باشه، یعنی مردم هم درش دخالت داده بشن، مشارکت داده بشن. چه الگوی مؤثری رو برای استفاده از حمل و نقل عمومی میتونید ارائه بدید آقای بهره‌دار که هم هزینه کمتر باشه، هم بتونیم فاصله گذاری هوشمند اجتماعی رو لحاظ بکنیم و شهروندانمون رو ایمن کنیم از بیماری کرونا؟
ببینید الان ما یه بحث الان رو داریم، یه بحث کلی داریم که در دراز مدت بالاخره حمل و نقل چه جایگاهی باید داشته باشه.
بله.
و چه تأثیر رو نقشی میکنه توی روابط اجتماعی بگذاره.
بله.
و هم حمل و نقل تأثیر توی زیر ساختای کشور داره. ما اگر یه حمل و نقل قدیمی و کارآمد داشته باشیم به اقتصاد کلی کشور تونسته به صلاح کمک شایانی بکنه. از جریانی که الان ما باش درگیر هستیم، مگر این که ما بیایم فعلا در همین شرایط موجود ما بتونیم به صلاح کلیه کسانی که با حمل و نقل عموم میخوان سر و کار داشته باشن تعداد قابل توجهی سرویسدهی رو افزایش بدیم و ناوگان جدید وارد بکنیم با همین شرط فاصله گذاری که حالا کم و بیش داره رعایت میشه. اگر چنانچه یه همچین اتفاقی نیفته ما هیچ قدم به سمت جلوی رو نخواهیم داشت. الان در راهن جمهوری اسلامی ایران داره به سمت این میره که بار بیشتری رو هم بکنه، مسافر کمتر میشه بار بیشتر میشه، اما در درون شهری همچین اتفاقی نمیتونه بیفته و جاده های ما هم باز همین حالت براش باقی خواهد موند. یه نگاه فراتر از شرایط موجود این هست که شهرداری رو کمک کنیم، شهرداری ها رو کمک بکنیم، منابعی در اختیارشون بدیم. کسی که وارد رسلا مترو میشه، دیروز مدیر عامل بهره برداری مترو میگفت خوشحالیم اگر بتونن حداقل بیارن این امکانات رو جلوی دربای ورودی به فروش برسونن مردم استفاده کنن. ما تونستیم یه سری رتوفونایی رو بکنیم، فاصله گذاری بکنیم. 800 هزار نفر سفر دارن میکنن در روز، ما اینا رو 800 هزار سفر رو پوشش بدیم، اما دیگه بیشتر از این منابع نداریم. خب یه جاهایی که به صلاح باید منابع تامین بشه تا مردم بتونن از این ظرفیت استفاده بکنن. تهران 800 هزار جای پارک داره، اما بیش از 2 میلیون در واقع وسیله نقلیه داره تردد میکنه کجا میخواد پارک بکنه. نه جای پارکش رو تونستیم تامین بکنیم، نه مسائل اتوبوسمون رو تونستیم تامین بکنیم. راهکار اصلی اینه که مترو رو ما افزایش بدیم، یه جاهایی اگر نیاز هست تراموای ایجاد بکنیم و بعد در اینا همه چی مدلاش آماده است و میتونه سرمایه گذاریش رو انجام بدن و در یه پروسه حداقل بگیم 3 ساله کشور یا شهر تهران حداقل به این وضعیت برسه. اصفهان هم همین حالت رو داره، هنوز که هنوزه متروش را نیفتده که به صورت کامل ازش استفاده بشه، یه خط به اصطلاح ناچیز دارن. یعنی ما منابع صرف منابعمون در جاهای خاص خودش انجام نشده. بودجه عمرانی کشور رو به اصطلاح کمتر از 30000 میلیارد تخصیص داده شده. خب اینا مشکلات اساسی است که ما داریم و باید اینا بهش توجه بشه. مجلس باید جدی نظارت واقعی داشته باشه و دستگاه اجرایی متناسب با نیاز جامعه درخواستشون رو بدن تا بتونیم انشاءالله یه حرکت به سمت جلو داشته باشیم. ولی با این حرکت لاجپشتی این همین آشیست که در پیش روی من هست و باید ازش استفاده کنیم.
بله خیلی متشکرم از شما جناب آقای ابوالفضل بهره‌دار، رئیس محترم انجمن علمی مهندسی حمل و نقل ایران، براتون آرزوی موفقیت میکنم و خدا نگهدار.
ممنونم، روز بخیر. خدا
نگهدار. خدا نگهدار. جناب آقای دکتر علی خانی، رئیس محترم کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران هم به ما پیوستند. آقای دکتر علی خانی سلام بر شما.
من سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من تیتوار میپرسم، شما هم تیتوار پاسخ بدید چون فرصتمون خیلی زیاد نیست. میخوایم چاره اندیشی کنیم برای رفع مشکلات حمل و نقل عمومی در شرایطی که درگیر کرونا هستیم و بعد از اون. ما قبل از اینکه کرونا بیاد مشکل حمل و نقل عمومی داشتیم، اتوبوس‌های فرسوده، واگن‌هایی که به تعداد نیستن و جمعیتی که همواره مطالبه میکنه حمل و نقل عمومی رو. در دوران شیوع کرونا با فاصله گذاری هوشمند اجتماعی مواجهیم، میبینیم هم شهر شلوغه، هم محدوده تر ترافیک، هم شهرداری نمیتونه درآمد پایدار از این ناحیه کسب کنه و هم حوزه این حمل و نقل ما دچار مشکل است. یعنی باید با یک سوم ظرفیت، حتی اکثر با نصف ظرفیت مسافر رو جابجا بکنه. اولا تا کی میتونه ادامه بده و دووم بیاره حمل و نقل ما، و دومی که چه الگویی میتونیم ارائه بدیم برای اینکه این وضعیت رو اصلاح بکنیم؟
بله، من فقط خلاصه خدمتتون عرض کنم، چون الان بحث مختص این اتفاق اخیر کرونایی که اتفاق افتاده و همه مشکلاتی که از قبل گذشته داشتیم یه مقدارم تشدید شده به خاطر لغو طرح ترافیک و بعضی از مسائلی که اتفاق افتاده. و خب شاهد هستید که اوضاع محدوده های طرح ترافیک و حلقه آلودگی هوا، حلقه دوم، به شدت این روزها درگیر تراکم خیلی بالا و تشدید مشکلات شده. لذا ما فعلا برای این موضوع خوشبختانه طی روزهای گذشته هماهنگی بین شورای شهر، مدیریت شهری، شهرداری، معاونت حمل و نقل و ترافیک و نیروی انتظامی راهور تهران بزرگ جلسات کارشناسی و هماهنگی‌هایی رو انجام دادیم. خوشبختانه به یک دسته پیشنهادی برای تصویب در انشاءالله ستاد کرونا که ما توافقات و اون پیشنهادات خودمون رو آماده کردیم.
بله.
و انشاءالله مورد حمایت همونجور که عرض کردم شورای شهر، شهرداری و معاونت حمل و نقل و راهبر تهران بزرگ هست این پیشنهادات.
آقای دکتر خانی میشه خواهش کنم به برخی از این پیشنهادات اشاره کنید؟
ببینید بعضی از محدودیت ها باید برگرده، منتها شرایطش با گذشته تفاوت داره. بله. برای مثال برای طرح ترافیک قرار شده برای اینکه به جای آغاز تر از 6:30 صبح از ساعت 8 صبح آغاز بشه
بله.
تا 16 به جای 7 بعد از ظهر تا 16 بله. ساعت 16 بعد از ظهر استثناءاتی قائل شدیم. کادر درمان بیمارستان ها به اصطلاح با ثبت در سامانه طرح ترافیک آزادن، میتونن تردد داشته باشن، حتی از عوارضشون هم شورای شهر هماهنگی شده که مثلا در این ایام نادیده گرفته بشه. برای کمک به حمل و نقل عمومی، برای اینکه ازدحام نشه، دوباره به اصطلاح تراکم مسافر ما مواجه نشیم در حمل و نقل عمومی، قرار شد بخشی از وسایلی که به حمل و نقل عمومی کمک میکنن اونها هم شرایط ویژه داشته باشن، اونها هم معافیت داشته باشن از پرداخت عوارض و آزاد باشن برای ورود به محدوده. آژانس های تلفنی، تاکسی های اینترنتی، تاکسی فرودگاه، سرویس ادارات، اونهایی که بیشتر به حمل و نقل عمومی میتونن کمک کنن، اونها هم استثناء شدن، سهمیه هاشون نادیده گرفته میشه و آزاد میشن و با ثبت در سامانه میتونن ورود داشته باشن. بعضی از تعرفه هایی که مصوبه سال 99 هست، قرار شده اینها اجرا نشه تا پایان اردیبهشت ماه. یعنی مصوبه کرایه تاکسی، کرایه مترو، کرایه اتوبوس به نرخ سال 98 تا پایان اردیبهشت محاسبه میشه. برای ماینه فنی خودروها تا 15 اردیبهشت جریمه نمیشن اونهایی که ماینه جدید نگرفتن، از 15 اردیبهشت به اصطلاح اعمال میشه قانون، ولی برای اونهایی که میخوان ماینه دریافت کنن، شماره های زوج روزهای زوج، شماره های فرد روزهای فرد. حدود 25 پیشنهاد مشخص در این طرح و بسته پیش بینی شده که ما فکر میکنیم که اگر انشاءالله ما بتونیم با دفاعی که در ستاد داریم انجام میدیم، اون جلسه‌ای که برگزار میشه و همکاری که ستاد خواهد داشت، این مشکل حل بشه. برای اینکه ما به این فکر نمیکنیم که بخشی فکر نمیکنیم، یعنی کسی بخواد فقط مشکل خودش رو حل کنه، بخش خودش رو حل کنه، بنابراین تو این بسته پیشنهادات مختلفی دیده شده که بخش‌های دیگه هم مثلا برای مثال پلیس در این ایام واقعا در سطح شهر با مشکلات بسیار زیادی مواجه شد. آمبولانس های بیمارستان ها برای رسوندن بیمارانشون، حمل و نقل ما، اتوبوس ما، خطوط ویژه ما اشغال شد و ترافیک وارد خطوط ویژه شد، اتوبوس ها سر ساعت و تایم خودشون به ایستگاه ها نمی رسیدن، باز تجمع مسافر می شد، یه مشکلات همون عدم رعایت فاصله و اینها باز اتفاق می افتاد. و بنابراین تمام این جوانب در این طرح دیده شده. انشاءالله جزئیاتش چون وقت فکر میکنم نباشه، من به زودی جزئیات این رو اعلام کنیم، انشاءالله فردا امیدواریم که به نتیجه برسیم.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر علی خانی، رئیس محترم کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، براتون عرضه موفقیت میکنیم.
خیلی ممنون،
خداحافظتون باشین.
خداحافظ.
و از شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزاریم که برنامه چالش رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم هم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
رادیو اقتصاد
تقدیم میکنه
مسابقه
سکه ها.
مسابقه سکه ها
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14 تا 14:45
روی موج FM ردیف 98
مگاهرتز
مسابقه
سکه ها
رادیو اقتصاد. برای شرکت در مسابقه سکه ها فقط کافی است
نام و نام خانوادگی
و همراه تحصیلات خودتون رو پیامک کنید به
سامانه
30000 30367 مسابقه سکه ها.
شما هم از این که مدتی تو خونه این حوصله‌تون سر رفته، حتما کلافه این از این که کاری واسه انجام دادن ندارین یا خسته شدین از بس تلویزیون تماشا کردین. حالا که واسه سلامتی خودمون و خونوادهمون باید تو خونه بمونیم، به نظرتون چه کارایی میشه انجام داد تا کسالت و بی‌حوصلگی جاشو بده به نشاط و سرگرمی؟ لطیفه گفتن، مشاعره خانوادگی، ورزش تو خونه، استنداپ کمدی، قصه گویی، ساختن کاردستی با مواد بازیافتی، بازی‌ها و سرگرمی‌های خانوادگی، اجرای سرود و نمایش. همینا عالیه، پس چرا معطلی؟ یه پیشنهاد واسه‌تون دارم، همین کارا رو تو خونه انجام بدین و برای اینکه این تجربه رو به دیگران هم منتقل کنین، از این کارا عکس، فیلم یا فایل صوتی تهیه کنین و تو فضای مجازی با هشتگ به وقت لبخند منتشر کنین یا واسه ما به نشانی @رواق_رضوی بفرستین. هم خونه رو شاد و بانشاد میکنین و هم تو این پویه شرکت میکنین و از 88 جایزه ویژه و 888 جایزه ارزشمند دیگه هم بهره‌مند میشین. چطوره؟ دوستا و رفقا رو هم تا دیر نشده به این پویش دعوت کنی. پویش ملی به وقت لبخند.
رضاست که بر سر هر خانه سایه افکنده است. آقا سلام، با شما خوشی.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
ارزش مجموع پورتفوی سهام عدالت به 2397 میلیارد ریال رسید. به نقل از سازمان خصوصی سازی، تعداد شرکت‌های حاضر در پورتفوی سهام عدالت 49 شرکت هستند که